سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على اعداه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بحثمون در عوامل دخول انسان در جهنم در موضوع اسراف به پایان رسید. امروز موضوع جدیدی رو میخونیم و اون مخالفت با قرآن هست. وقتی که ساختار حیات انسان رو در سه مرحله قبل از دنیا، دنیا و بعد از دنیا در نظر بگیریم که انسان این سه مرحله حیات رو داره، یک زمانی از بیرون از دنیا به دنیا اومده، به بدنها تعلق گرفته، رحم مادر، حالا یا بدن زنانه یا بدن مردانه، و یک نفس تشکیل شده، یک انسان شکل گرفته. حقیقت انسان که گفتیم واحده، روح واحد و حقیقت واحد هست که همون نور محمد و آل محمد علیه السلام هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل درجه. این حقیقت وقتی که به در رحم مادر به جنین تعلق میگیره، یک انسان تولید میشه. خب این به دنیا میاد، یه مدتی در دنیا هست، بعد از یه مدت هم بر میگرده. سعادتش در چیه؟ سعادتش در این استش که بتونه در دنیا خودش رو شکل پدر مادر خودش، خانواده آسمانی خودش، اصل و نسب خودش تربیت بکنه. همونطور که یه بچه وقتی که انزال صورت میگیره، از بیرون از رحم پدر انزال میکنه و اسپرم نازل میشه به رحم مادر و تعلق میگیره به تخمک، سعادت این بچه چیه در رحم مادر؟ اینکه بتونه صحیح و سالم باشه و وقتی به دنیا میاد سالم به دنیا بیاد و با بیشترین ضرائب سلامت و زیبایی، هوش و عقل، اخلاق، معنویت بتونش کار بکنه به دنیا بیاد. انسان هم وقتی که از اون بیرون از دنیا انزال میشه، اون روح دمیده میشه به دنیا، سعادتش به این هستش که مثل والدین خودش، مثل خانواده آسمانی خودش تربیت بشه. خب یه مدت هم در دنیا هست، بعدم چیه؟ برمیگرده همون جایی که قبلا بوده. معاد یعنی همین دیگه، معاد. اصلی که در معاد متاسفانه بیشتر اصلا تو آموزه‌های اجتماعی بهش توجه نشده و نمیشه، این استش که ما معاد رو یاد دادیم به همه مردم ولی مبدأ رو یاد ندادیم. یعنی بازگشت رو یاد میدیم به همه، میگیم معاد دارید، آخرت دارید، بازگشت دارید، اما بهشون نمیگیم که اول کجا بودید، از کجا اومدید. این آموزش داده نمیشه. همه فکر میکنن که از دنیا به وجود اومدن و شروعشون دنیاست، از اینجا ورقلم بیدن، همینجوری یه دفعه اینجا یه کسی پیدا شده. وار اون روحی که این بچه داره از کجا داره میاد؟ نه پدر اینو میاره، نه مادر اینو میاره. پدر مادر حتی جسم رو فقط سرمایه گذاری اولیه رو انجام میدن دیگه، یعنی اسپرم و تخمک رو میذارن بعدم تغذیه میکنن. اما خود ساخت جسم و اون روح که از کجا داره میاد؟ این یه سوال دیگه، همه ما جواب بدن دیگه بشتی. خب این روح از کجا میاد؟ چجوری این بچه روح دار میشه؟ روح که دیگه ماده نیستش که. خصوصیت مادی هم نداره. این الان کجا اومده؟ این چجوری اومده با این بچه تعلق گرفته؟ یه داستان این هیچ وقت هیچ کس نمیگه بابا بخوام این روح یه سابقه داره، از یه جایی اومده که شما میگید برگشت داره دیگه. برگشت یعنی از یه جایی اومده، از دنیا شروع نشده، دنیا رفته. برگشت که نیسته، شما وقتی که از این دنیا میره میگید معاده، برگشته، آخرته. پس اینجا که خبری نیست، از یه جایی بیرون از دنیا قبلا بوده اومده، حالا میخواد چیکار کنه؟ برگرده به اون جای خودش، اصل خودش. خود برگرده. حالا اصل خودش چیست؟ همینی که داریم عرض میکنیم، یعنی مسئله اعلا، یعنی روح، یعنی روح خدا، یعنی نور محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. ما تا این نکات مهم تربیتی رو به بچه هامون، به خانوادهمون نفهمونیم، کار فرهنگی به معنای حقیقی، کار تربیتی به معنای حقیقی امکان پذیر نیست. یعنی اون چه که منتقل میشه چیز درستی نیست، چون غلط هم هست جوابم نمیده. و این یکی از مهمترین ضعف‌های نظام آموزشی دینی و تربیتی تو کشورهای اسلامی و از جمله کشور ما هم هست، که نمیگن از کجا آمدیم. در حالی علیه السلام فقط رحمت خدا شامل حال کسی است که بدون از کجا آمده. این اصلا تو جایی و با هم اونایی که کار فرهنگی میکنن یکی از وظایفشون هستش که انسان شناسی رو دقیقا منطبق بر ساختار انسان، مراحل سگانه حیات انسان بیان کنن. خب حالا این انسان اومده توی دنیا، سعادتش به چیه؟ سعادتش این هستش که میخواد برگرده خونش. تو دنیا نمیتونه بمونه، نه میتونه، نه میمونه تو دنیا، نه دوست داره بمونه. شما نکنید هیچ کدوم از مردمی که الان دارن تو کره زمین هستن با فرهنگ زمین کنار نمیان، بعدشون میاد از زمین. ممکنه بگن نه آقا بعدشون نمیاد، عاشق اینجا، اینجا رو دوست دارن. نه، اینجایی که میخوان دارن تلاش میکنن که خودشون از این محدودیت ها در بیارن، چون قبلا بی نهایتی بودن و تجربه کردن. اینجا دارن تلاش میکنن که از محدودیت علم در بیاد، یه سر درس میخونه، میخواد محدودیت قدرت در بیاد، یه سر میخواد به پول و ثروت و مقام برسه، میخواد از محدودیت زشتی ها در بیاد، دائما زیبایی های جدیدی رو میسازه و خلق میکنه و تجربه میکنه، میخواد از محدودیت در عشق و محبت و عاطفه در بیاد، دائما به روابط عاطفی، به عشق ها، به مسائل اینجوری دامن میزنه تا بتونه تو این وسط دلشو تازه نگه داره. و والله هیچ کس از اینجا راضی نیست و هیچ کس هم از اینجا خوشنود نمیره. شما الان تو همین اینترنت برید آخرین وصیت های سلبریتی ها و گردن کلفت های هالیوود رو شما برید بخونید زندگی نامه‌هاشون رو، ببین آخر کارشون چقدرشون به خودکشی رسیده. ثروتمندا، کسایی که با شهرت، قدرت، محبوبیت داشتن، معروف بودن، ثروت داشتن، بعد آخر سر از چجوری میشه اصلا از خودکشی در بیان؟ چون اون اشباع و ارضا صورت نمیگیره. اون بر اون کوچولوها رو ساکت کنید، موقع سر صدا نکنید. خب پس این میخواد چیکار کنه؟ این میخواد برسونه به اونجا. سعادتش در این هستش شبیه اون بشه. حالا اینجا اگه بخواد شبیه اون بشه، یه کسی، یه فرمولی، یه قاعده، یه الگویی باید وجود داشته باشه. وقتی بگیم شبیه اصلت یعنی کی؟ این الگوها کیا هستن؟ قرآن کریم و اطرت پیامبر هستن. این دو تا قانون اساسی کامل پیشرفته بی نظیر برای این حرکت عظیم انسان به ابدیت. شوخی نیست، ساده رد داشیم. ما چند روز دیگه از اینجا میریم به وادی ابدیت وارد میشیم دیگه، میریم به برزخ و تا قیامت که ما نمیدونیم چقدر هست تا قیامت، و بعد 50,000 سال قیامت، و بعد شروع تازه زندگی جاودانه ماست. اصلا چیز عظیمی هست که باید انسان هی بهش فکر بکنه. روح روزها فکر من این است همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. ز کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روی آخر؟ ننمایی وطنم. ها میگیم خب خدا رحمتش کند دنیا رفت، عمرشو داد به شما، دور همون داستان شروع میشه و زندگی و قفلت و هیچ. آه شوخی نیست، سفر ابدیت بسیار با شکوه بسیار خطیر هست. از یک طرف بی نهایت زیبایی جذابیت و شکوه داره و از یک طرف بی نهایت خطر داره. حالا خداوند تبارک و تعالی دو تا مرکز قدرتمند برای اینکه انسان ها تبدیل بشن به اصلشون و به نهایت برسن سالم بتونن ردشن برای ما فرستاده، قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام که الگوهای انسانی و مفسر قرآن هستن، تبیین قرآن باید بکنن. اگه اونا نباشن قرآن به عنوان قانون اساسی قابل تفسیر نیست، قرآن کلیات فقط درش هستش. بعضی از افراد برای اینکه لج کنن با دین، لج کنم با خود قرآن، لج کنم با احکام، میگن مثلا کجای قرآن گفته من مثلا طلا بر مرد حرامه، کجای قرآن گفته من مثلا لاک نباید بزنم، نمیدونم کجای قرآن گفته من باید مثلا اینجوری کنم، داستان اینجوری، گیرای علکی اینجوری به قرآن. قرآن کلیات رو به خود قرآن مگران توش هست که شما سه رکعت نماز بخونید، چهار رکعت ظهر، چهار رکعت عصر، چهار رکعت عشا، دو رکعت مغرب، نه. کی اینا رو بیان کرده؟ همه مسلمان هم تو دنیا شیعه و سنی همینجوری نماز میخونن. کی رو تعیین کرده؟ معصوم تعیین کرده. کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، ما این کتاب رو نازل کردیم که تو تبیینش کنی برای مردم. تبیین قرآن کار کیه؟ کار متخصص معصومه، اون باید تبیین کنه. ولی قرآن حج کلی یه چیزی گفته، خمس یه چیزی گفته، وصیت یه چیزی گفته، مسائل اقتصادی کلیاتشو گفته و تبیین دقیق علمی مطابق با زمان، منطبق با زمان رو کی باید تعیین بکنه؟ مفسر میخواد، خود قرآن داره می مفسر میخواد. تبیین باید متخصص معصوم، امام لازم داره که بیاد اینو تبیین بکنه. حالا بعضی برای که از زیر مسئولیت فرار کنن هی گیر میدن کجای قرآن گفته نمیدونم الان ریشه من ریشمو بتراشم حرامه، نمیدونم اون کارو بکنم حرامه، نمیدونم حجاب باید اینجوری باشه. البته تو قرآن حالا حجابو کامل توضیح داده، ولی خب حالا خیلی چیزا هست که نیست. تو الان این آیه اینجوری گفته، قرآن خیلی شفاف روشن معقول. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ما قرآن رو آسون کردیم برای کسی که میخواد بفهمه، آسونش کردیم. برای یک ذکرم هست، به دقت کنید چقدر قشنگ میگه. وقتی میگه ذکر یعنی شما همه قرآن رو بهتون دادیم قبلا تو سینه‌تون هست. پیامبر معلم نیست، مذکره، یعنی یادآوری کننده است. قرآن هم ذکره، یعنی یادآوری میکنه چیزه شما. اینا که ما تو اردو اسماء الله تو جایی که آیات الهی رو از توی نفس استخراج میکنیم توضیح دادیم دیگه، همش تو خود ما هستش. الله هست، همه اسماء و صفات هست. سوره توحید رو دید ما چقدر راحت از توی نفس استخراج کردیم، و سوره های دیگه هم همینطور هست، واقعا در میاد از تو نفس انسان. یادآوریه، چون خدا وقتی انسان آفریده از چی آفریده؟ از روح خودش آفریده. یعنی این همه چی رو داره بالقوه، مثل اسپرم و تخمک زن و مرده که همه چی رو داره، ولی الان چه؟ بالقوه است. اگه نداشت که کسی نمیتونست اینو تبدیل به یه بچه بکنه. چجور تبدیل به بچه میشه؟ به انسان کامل میشه. اون اسپرم همه کمالات مرد، سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنوی. اون تخمک هم همه موجودی یه مادر هست، ولی در چی؟ یه مقیاس کوچکتر. جلوس، یه ظهور از مادر میشه اون اسپرم، اون تخمک، یا از پدر میشه اسپرم. همه رو داره، فقط این رحم هست که قدرت سازندگی داره، اونو بارورش میکنه. مثل دانه سیب که همه خصوصیات سیب اونجا نهفته است، ولی باید بره تو ظلمت قرار بگیره، زیر خاک بره تا استعدادش چی بشه؟ روش کنه، بشکافه، بیاد بالا. ولی همینجوری شما تو فضای غیر رحمی دانه سیب و نگهداری، دانه های میوه رو نگهداری، روش نمیکنه. خب حالا مخالفت با این کتاب یکی از عوامل این هست که انسان از حرکت به سمت ابدیت محروم میشه، چون این کتاب ماده هدایت کنده هدن لناس، دقت کنید هدن برای کیه؟ و همه مردم هدایت میکنه. حالا کسی نمیخواد از این جاده استفاده کنه، میگم این جاده رو گذاشتیم انتهاش بهشت، می نمیخوام برم. خب نمیره، سر از کجا در میاره؟ سر از جهنم در میاره. منو نمیخوام حجابشو، نمیخوام نمازشو، نمیخوام خمسشو، نمیخوام روزشو، نمیخوام احترام پدر مادر، نمیخوام حق همسر رو، نمیخوام حق فرزند رو، نمیخوام نمیدونم حق پدر مادرش رو نمیخوام. خب دخ اجباری خدا نمیکنه، یعنی خدا حرمت میذاره به بندش، میگه من تو رو مختار آفریدم، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه رو هدایت رو بهشون نشون میدیم، میخواهید استفاده بکنید شاکر باشید و استفاده کنید از این راه، میخواهید کفور باشید ناسپاسی کنید و این مسیر رو برید سراغ مسیرهای قلابی. پس دقت کنید، این میخوام توجه کنید که ذات جهنم رفتن این نیست که خدا بهش میگه من به شما گفتم این کار رو بکنید، حالا که این کار رو نکنید میبرمتون جهنم ها. نه، خداوند سیستم قرار داده، یک طرح مهندسی شده است، میگه آقا شما مسواک بزنید دندونتون سالم میمونه سالهای سال، نزنید دندوناتون میپوسه، بهداشت رو رعایت کنید عمرتون طولانیه، نکنید خود این عدم رعایت بهداشت شما رو مریض میکنه. راه بهشت رو میرید، خب میرسید به بهشت، نمیرید جهنم، سر از جهنم در میاد، چون بیرون از بهشت کجاست؟ بله جهنمه. نه اینکه خدای موجود عقده‌ای باشه اونجا بگه تو منو مثلا تبعیت نکردی، حالا من پوستو میکنم میفرستمت بری جهنم، اینجوری نیست. شما یه راه هدایتی که برات فرستاده، معصوم و فرستاده، متخصص معصوم و قرآن، میگه این تو مسیرت اینه، حتما از این مسیر رد میشی، تو از دنیا خارج میشی به آخرت میرسی، برای زندگی تو آخرت نیاز داری این سیستما رو، نیاز داری تهیه کنی. کی میتونه به تو این سیستما رو بده؟ تو رحم دنیا تو رو مجهزت بکنه قبل از که متولد شی به اونجا، باید تو روحت این سیستم رو پیاده بشه، دستگاه ها نصب بشه تو نفس تو، این اسما نصب بشه تو نفس تو. معصوم میتونه، قرآن میتونه. خب حالا من نمیخوام نصب کنم، خب نصب نشدی، مثل که الان من میگم من نمیخوام تلفن همراه هم این اپلیکیشن رو نصب کنم، خب مثلا اپلیکیشن بانک رو نمیخوام نصب کنم، خب بعد انتقال میتونم بدم یا نه؟ نمیتونم چکمو نمیتونم پاس بکنم. یه بار اینو برو نصبش کنی، اپ یعنی توانایی دیگه، این توانایی و قدرت رو نصب کن روی دستگاه، ازش استفاده کن. از من ندارمش، نمیخوام استفاده کنم، نمیخوام نصب کنم، یا بلد نیستم نصب کنم، بی خودم بلد نیستی، باید بری یاد بگیر. جهنم یه تعداد از آدم ها کسایی هستن که خودشونو مخصوصا جاهل نگه داشتن که مسئولیت گردنشون نیاد، میگن که ما نیاد نگیم یاد بگیریم، مثلا نمیرن یاد بگیرن، نه استاد دارن، نه مربی دارن، نه کتاب دارن، نه مطالعه میکنن، نه پای منبر کسی میرن، هیچ. مخصوصا خودشون انقدر سطح زندگیشون رو شلوغ میکنن که هیچ وقت فرصت فهمیدن، شنیدن، خوندن، مطالعه نداشته باشن. بعد میگن ما که نمیدونستیم که. خدا میگه در پیامبر میفهمد اینو روز قیامت دوبار عذابش میکنن و دو برابر یه عالم بی عمل عذابش میکنن. عالم بی عمل رو میگن خب تو رفته یاد گرفتی، وظیفه واجبت یاد گرفته بود انجام دادی ولی عمل نکردی، حالا جزاش هم اینه. جاهله یه بار میگن چرا نرفتی یاد بگیری، یه بار میگن خب حالا که یاد نگرفتی اعمال تو خراب کردی، دو برابر عذاب میشه. اینجوری نیست که کس جاهل از عالم بی عمل بهتره، نه بهتر نیست. یه کسی که میره یاد میگیره و عمل نمیکنه مراتب بهتر از کسی است که اصلا نمیره یاد بگیره، خودشو جاهل نگه میده و واقعا هم احساس میکنن نیاز ندارن. خیلی جالبه که افراد احساس میکنن نیاز ندارن به مربی، کلاس، استاد، نمیدونم منبر، مطالعه، همین سطح زندگیشون همین. میخوام بالاخره این زنه هست، این شوهره هست، با هم غذا میخوریم، صبحونه میخوریم، نهار و شام و مسافرت و این طرف و اون طرف کار میکنیم، همینجوری بزرگ میشیم، بچه‌ها رو بزرگ میکنیم، همین سرشون به این چیزا گرم میکنن. مخالفت با قرآن اگر عمدی صورت بگیره سر از جهنم در میاره انسان، یا مخالفت با معصوم، مخالفت با دین خدا. حالا یکی از عواملی که امروز میخوایم بخونیم مقدمه بود برای که ما بفهمیم که ماهیت این که چرا مخالفت ما رو به جهنم میرسونه ماهیتش چیه. ببینید، والذین سعوا فی آیاتها معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، سوره حج آیه 51. افرادی که در ستیز به آیات ما تلاش میکنن که الان تو زمان ما خیلی زیاد هست، چی؟ معاجزین، بتونن ما رو به عجز برسونن، ایرادی بگیرن که ما مثلا کسی نتونه جواب بده. اولئک اصحاب الجحیم، اینا اصحاب اهل دوزخن. اهل اصحاب با یک کسی که میره تو جهنم فرق داره، یه بقیه کسی اصحاب جهنم نیست، میره تو جهنم اونجا تربیت میشه میاد بیرون، میره تو جهنم میسوزه، اون ناپاکیاشو میگیرن. ولی اصحاب جهنم یعنی کسایی که اصحاب النار، یعنی که وقودها الناس، هیزم جهنم خودشون، یعنی اونجا اصلا خودشون جزء بخشی از جهنم هن. چون تو دنیا اینا بخشی از جهنم بودن دیگه، هر که بهشون نزدیک میشد یا گمراه میشد یا غفلت پیدا میکرد یا گناهکار میشد. خود این آدم هیزمه، همین الان رو کره زمین هم که از هیزمه. شما این شبکه‌های مجازی رو نگاه کنید ببینید چقدر میشینن. الان ما شبکه‌های مرتد داریم، شبکه‌های کفر داریم، حتی شبکه ماهواره مرتدین داریم، شبکه کفر، و افتخارشون اسم میان پشت دوربین، افتخارشون میگن ما خدا رو قبول نداریم، دین رو قبول نداریم، هیچ چیو قبول نداریم، افتخارشون هم به اینه. بعدم جلسه میذارن که این آیاتو مسخره کنن. شبکه‌ای الان ما داریم که میان آیات قرآن رو برای مردم میخونن و مسخره میکنن، تلاش میکنن بگن و شبه پراکنی میکنن درباره قرآن و آیات قرآن. مردم جاهل هم که نمیدونن، فکر میکنن این درسته، این حرفی که داره میزنه، دنبال جوابش هم نمیگردن، فقط هی به این جوان‌ها، دانش آموزا، بیچاره ها، بندگان خدا، ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، یا دانشجویانی که مطالعه ندارن، برای اینا همین توی شبکه هم دائم میفرستن که میگه راست میگه، این چیه تو قرآن اومده، چرا اینجوریه؟ بعد نمیفهمن و بعد قرآن میگه اینایی که دارن تلاش میکنن به حساب خودشون ما رو به عجز برسونن، الذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، تلاش میکنن که با تکذیب آیات، با مسخره کردن آیات، ستیز با آیات، اینا فکر میکنن که میتونن ما رو عاجز بکنن، اولئک اصحاب الجحیم. یکی از اصحاب الجحیم، دقت کنید، اصحاب الجحیم، اینا همون آتش بیار خودشون هیزم هستن. این قسمت از قرآن هم که خودش میگه در جهنم وقودها الناس والحجاره، قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، خودتون و خانوادتون رو نگه دارید از جهنمی که از آتشی که هیزم اون مردم و قودها الناس و الحجاره و سنگ هستش. سنگ، سنگی که در باطن خودش مثل زغال سنگ، شما دیدید همینجور نگهش دارید هیچ اتفاق نمیفته، بعد بره تو اون آتش، این میشه سوخت. مردم باز اون هیزم جهنم یکی هست، یعنی این شخصیتاً آدم جهنمیه، هر جا باشه دعوای درگیری، اختلاف، حسادت، جر و بحث، چشم و همچشمیه، بخل، بدبینیه، هر جا باشه اختلاف، این آدم جهنم درست میکنه. این آدم ارزه تولید بهشت یا خاموش کردن جهنم ها رو نداره. یه آدم هر جا باشه یه طرف دعوا اینه، یه طرف دعوا اینه، همیشه دونی حرف از این آدمه، جرابس حلوهش این آدمه. این خدا نکنه ما اینجوری باشیم، تلاش بکنیم تو خانوادهمون، تو زندگیمون، توی کارمون آتش بیاره معرکه نباشیم، خیلی مهمه، یعنی فتنه نکنیم خدای نکرده. تو خونه اگه یک کسی جهنمی میشه، جهنمیه، شما آتیش رو شعله ور نکن، شما خاموش کن. الان خانومت عصبانیه، شوهرت عصبانیه، بچه داره جهنمی میشه، خنک باش، کور باش که این خاموش شه، چون اون اگه بسوزه تو هم میسوزه، خانواده یه سیستم هستن. اینجوریه که یکی بسوزه بقیه بشینن کنار بدن همان باشن. نه، آتیش تو خونه، هر جا آتیش بگیره، این در اینجا بستش، هر جاش آتیش بگیره، ما همه با هم میسوزیم. آدم خوب عرضه خاموش کردن آتیش ها رو داشته باشه. اگه یه جایی کسی داره میسوزه، زود بره به دادش برسه. یه کسی شیطان زده شده، نه که حالا شیطان زده میشه در تو، منم شیطان زده میشه، یعنی با من درگیره الان، منم بخوام عصبانیشم و خودشیفتگی کنم، نمیفهمم چیه که و هر دومونو به هلاکت میرسونم. میدونی این اتفاق و حماقت تو زندگی ها زیاد میفته. حالا بله، الان این میخواد با من اذیت کنه، منو اذیت کنه داره، ولی خب اگه حواسم نباشه، خود شیفتگی داشته باشم، میگم چون با منه، منم وای میسم وسط دعوا. وای کی میسوزه این وسط؟ هر دو، بچه ها، محیط، دوستان، یه لشکر امام زمان میسوزن همه، برای که من خود خواهم. تو جنگای جهانی رو نگاه کنید، جنگای جهانی مال همین بود دیگه، چهار نفر آدمی که آتیش گرفتن، بقیه جهان رو به آتیش کشیدن، در درونشون آتیش گرفتن، بیرون رو به آتش کشیدن، ده ها میلیون انسان کشته شدن، مجروح شدن، اسیر شدن، یتیم شدن، بیوه شدن، به خاک سیاه نشستن. دنیا با سر همین کشور خود ما چه بلایی اومد، با که ما بی‌طرف هم بودیم. یه اونجا بیطرف و گناه کار و بیگناه نداره، همه میسوزن وقتی که آتش بیاد. و خاموش کنیم آتشو، ما کسی باشیم که آتشو خاموش کنیم. حالا برگردیم از اینجا سر بحثمون. این ماهیت اینجاست، این آدم ها هیزم جهنم هستن. الان اینه که تو شبکه‌های مجازی میشن این کار رو انجام میدن، یا تو ماهواره ها متوجه نیستن دارن با خودشون چی کار میکنن. قرآن میگه میخواید بهتون بگم اینا چی کار میکنن با خودشون، چی میشه سرنوشتشون؟ ببینید، الم تر الالذین یجادلون فی آیات الله انا یصرفون. میخواید بدونید الم تر، نه میخواید ببینی ها، آیا میبینی که کسایی که برای ابطال آیات ما مجادله میکنن، جنگ میکنن که این آیات رو مسخره کنن، زیر سوال ببرن، انا یصرفون، تا کجا میرن، چی میشه سرنوشتشون؟ ببینید، الذین کذبوا بالکتاب و به ما ارسلنا بهی رسولنا فسوف یعلمون. کسایی که کتاب رو تکذیب میکنن و چیزی که انبیای ما آوردن، یعنی دین رو، قوانین رو، چون کتاب رو از چیز جدا میکنه قرآن. این یه ظرافت رو دقت کنید، خیلی این آیه ظرافت داره. سوره غافر آیه 69 و 70 تا 72 که یک کسی نگه چرا قرآن مگه کافی نیست. قرآن خودش داره میگه چی؟ میفهمد که الذین کذبوا بالکتاب، کتاب رو تکذیب میکنن، خب دیگه چی؟ و به ما ارسلنا بهی رسولنا فسوف یعلمون. اون چیزایی که ما نازل کردیم برای انبیاء خودمون، برای پیامبران خودمون، فرستادگان خودمون رو با اون فرستادیم، گسیل داشتیم. خب فرستادن خدا با خیلی چیزا گسیل داشتن که جز کتاب نیست. مثل چی؟ مثل معجزاتشون. های کسی بیاد معجزات پیغمبر رو تکذیب بکنه، یا چی؟ یا تفسیر پیغمبر، تفسیر انبیا رو از کتاب آسمانی بیاد اینو تکذیب بکنه. فقط متن دین رو داریم میگیم، ملت و آیین پیامبر و اهل بیت رو داریم میگیم، بیاد کسی تکذیب کنه اینا رو، خب چی میشه؟ میگه اون بالا گفت علم طلبشون نگاه بکنید میبینی، یعنی میبینی که اینها چی هن؟ ازل اقلال و فی اعناقه هم، قله ها و زنجیرها و گردناشون هستن، و سلاسل، قله ها در گردنشون با زنجیر کشیده میشن، و سلاسل اینا با زنجیر کشیده میشن. خب فل جهیم ثم فی النار یسجرون. میفهمد که به زودی اینها خواهند دانست که قلوها در گردنهایش را میافته و زنجیرها اینها کشیده میشوند در میان جوشاب. جوشاب یعنی اون مایه جوشینده ای هستش که توی حمیم دیگه قلقل میکنه، قلقل میکنه و آنگاه در آتش برافروخته میشوند. یسجرون، نه که میافتن تو آتش، میگه که تو آتش برافروخته میشن اینا. مثل یه زغال شما نها کنید چجوری تمام مغز یه زغال آتش میگیره که خودش عامل آتش زدنه چیز دیگه. میگه اینا اینجوری میرن توی جهنم، اینجوری میرن توی جهنم. چرا؟ چون با مردم دارن این کارو میکنن، با بیرحمی مردم رو از هدایت محروم میکنن، مسخره میکنن مردم رو، دین خدا رو، خدا رو مسخره میکنن، دین خدا رو مسخره میکنن، آیات الهی رو مسخره میکنن، به مردم رحم نمیکنن. اینا از صدام و هیتلر و کسای دیگه مراتب بدترن. صدام و هیتلر اگر حمله کردن کسی رو کشتن، اونا بهشتی میشن. اگه کسی مجروح شد، اگه کسی اسیر شد، اگه کسی بمبارون شد، ولی اینا بدترن. اینا حمله میکنن، ایمان و سلامت حرکت انسان ها رو ازشون میگیرن. ما که تو قالب استاد دانشگاه و معلم و مربی و اینجور افراد هستن، اینا این فجایع رو بار میارن، اینا دارن این فجایع رو بار میارن. میشه تو شبکه مجازی یه چیز مسخره راجع به دین میفرسته، یه چیز مسخره راجع به قرآن میفرسته، یه چیز مسخره در مورد خدا و اهل بیت دین رو مسخره میکنه. همین مسخره کردن، قرآن میگه سرنوشته اینا به اینجا ختم میشه که اینا سر از یه همچین جای بدی در میارن. خب حالا در مورد خود قرآن ما مفصل صحبت کردیم در دروس مختلف، اینجا هم یه چند تا روایت رو براتون بخونم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل على محمد و آل محمد. علیکم بالقرآن فإنه شافع مشفع و ماحل مصدق و من جعله امامه قاده الى الجنه و من جعله خلفه ساقه الى النار. چقدر زیباست این تعبیر. میگه بر شما واجبه به قرآن توجه کنید. که علی علیه السلام فرمود هر مسلمانی حداقل باید 50 آیه در قرآن بخونه. بخونه، این کتاب برای تو فرستاده شده که زندگیت قرآنی باشه، زن و شوهریت قرآنی باشه، تربیتت قرآنی باشه، تفریحت قرآنی باشه، اقتصادت قرآنی باشه، کار سیاسیت قرآنی باشه، کار تجاریت قرآنی باشه، اجتماعیاتت، اخلاقیاتت قرآنی باشه. این کتاب برای هدایت تو اومده، هدن للناس، مال همه مردمه. مردم واقعا چقدر قرآن استفاده میکنن؟ چقدر وقت میذارن؟ دستشون ببین چقدر از این گوشی ها هست، اون چقدرش قرآن میخونن. بخونن و بفهمن فرمولای قرآن، یا باشون حرف بزنی بگن چی بگن؟ آره مثلا قرآن اینجا اینو میگه، در این مورد اینو میگه، در مورد این مورد اینو میگه. چیزی که تو زندگی باش احتیاج داریم، آیات الهی رو در مورد مسائل زندگیمون بدونیم. آموزه قرآن چیه؟ خداوند تبارک و تعالی چی میگه؟ برای این قرآن میلیون ها انسان کشته شدن، میلیون ها نفر شهید شدن تا این دست تو رسیده. علیکم بالقرآن، حواستون به قرآن باشه. یه وقتی بذارید، یه مطالعه، یه کلاسی، یه استادی، یه چیز قرآن. الان انقدر ساده شده این قرآن که نگو کل قرآن کردن توی یه جلد، به اندازه همین جلد، با تفسیر اونم، ترجمه روان، تفسیر خوب، و یه جلد کتاب میخوای بخونیش دیگه میکشی خودتو. و دانشگاه میره نمیدونم صدها هزاران صفحه کتاب میخونه، هیچ شب دردش نمیخوره، پول میده میره دانشگاه، پول میده میره میخونه یه رشته. الان میگه خب چی خوندی؟ میگه من لیسانس فلانم، ارشد فلانم، دکترا فلانم. خب حالا به دردت هم خورده یا نه؟ اگه شغلی داشته باشه، درآمدی داشته باشه تو اون بخش فقط، و الا هیچ. مثلا این همش کارت اومد الان تو خوندی. می چقدر خانم شما وقت گذاشتن رفتن دانشگاه، بعد میگه خب حالا همین وقتو یه صدامشو بذار قرآن بفهمه. نمیتونه، قفل میکنه قلب. وحشتناک این قلب، قلبی که تمایل به مطالعه قرآن، قرائت قرآن نداره، این خیلی وحشتناکه. یا تو برنامه حتما تاکید کردیم شما روز 50 آیه قرآن رو بخون، دو آیه هم تفسیر بخون، دیگه میشه کلن یه رب، این یه رب نمی کشه تو رو که یه رب نمی کشه. خوندنش 50 تا آیه و نگاه کردن به تفسیر دو تا آیه میشه 15 دقیقه، بگو 20 دقیقه. چجوریه که وقت نداری؟ چجوری برای کارتون و فیلم سینمایی و سریال و تلویزیون و ورزش و شبکه مجازی و هزار تا چیزای دیگه وقت داری؟ با دل، با عشق، وقتی که نوبت کتاب سخن محبوبت میشه، نامه معشوقت میشه، حوصله خوندنشو نداری. میگه خب حالا عربی من نمیفهمم. خب عربی تو فارسیشو بخون. فارسی این همه بزرگان لطف کردن، قرآن رو ترجمه کردن، تفسیر کردن، اینو بخون. این که دیگه بهانه نیستش. انگلیسیش هم الان اومده دیگه، فرانسویش هم اومده دیگه، الان آلمانیش هم اومده، الان روسیش هم اومده، الان اسپانیاییش هم اومده، همه زبان هم اومده. خب بشین بخون. چی مانع میشه که ما با قرآن انس بگیریم؟ حالا دقت کنید، میفهمن قرآن شافع مشفعه. این که من بهتون میگم علیکم بالقرآن، پیغمبر داره دلیل میاره، میگه قرآن یه شافعی هست که مشفع ای شفاعتتون کنه، شفاعتش در مورد شما پذیرفته میشه. اگه شما رفیق قرآن باشید، معنوس با قرآن باشید، قرآن روز قیامت به شکل شخص ظاهر میشه، سوره هاش هم به شکل شخص ظاهر میشن، میان و چون با هر سوره که رفیقی کمکت میکنه. میگه قرآن شافع مشفع، شافعی است که میاد با شما شفاعتتون میکنه. شفاعت یعنی چی؟ یعنی میاد کنارتون قرار میگیره، شما رو میبره بالا. شفع دیگه جفت میشه با شما، میبردتون بالا. بعد حالا دوید این تصویری که پیغمبر میده چقدر زیباست. ولی قرآن از این جهت که از یه طرف شافع مشفع و بعد از یه طرف ماحل مصدقه. یعنی چی ماحل مصدق؟ میگه سعایت کننده است قرآن، خبرم میده، خبرچینی هم میکنه، ولی خبرش هم مصدقه. هر خبری از یک کسی بده اونم خدا قبول میکنه. خبرش چیه؟ میگه خدای این بندت با من انس نداشت، این بندت منو بیمحلی کرد، هزار تا علم و کتاب و کفت و زهرمار وقت گذاشت براشون، با نوبت من که میرسید علاقه نداشت به مطالبه من، اونسی با من نداشت. وای وای وای، خدا نکنه قرآن در مورد یه نفر قیامت، مثلا یکی از 50 تا سال قیامت دیگه، نوبت خان موقف قرآن برسه، اونجاست که خیلی ها سرپایی میندازن، دست و پاشو میلرزه که آقا بالاخره تو وقت گوشی زبان یاد گرفتی، کامپیوتر یاد گرفتی، فضای مجازی یاد گرفتی، نمیدونم درس خوندی، رشته خوندی، اینو یاد گرفتی، این همه هنر یاد گرفتی، چه جوری به خودت جنایت کردی وقت نداشتی بری قرآن یاد بگیری؟ به همین سادگی آدم جهنمی میکنه خودش ها. برای هر چیزی وقت داره جز قرآن خوندن و قرآن یاد گرفتن. مثلا به قولی که این پزشکا 20,000 اصطلاح پزشکی یاد گرفته، 20,000 واژه، مهندسی هزاران واژه، تو رشته خود، تو رشته کامپیوتر ما چقدر واژه داریم؟ چقدر واژه داریم؟ این همه رو یاد میگیره. بعد قرآن کلا به 900 تا واژه نمیرسه، کل سر و ته قرآن 900 تا واژه است، اول تا آخر. بعد 900 تا واژه یاد گرفتنش کار سختیه؟ یاد بگیر دیگه. نه رو الان این همه خودآموز اومده که یه آدمی که 5 کلاس هم سواد داره میتونه قرآن رو کاملا بفهمه. تست داره، قشنگ به تو واژه رو توضیح میده، چاجوی برات میذاره، آموزشت میده، سوال ازت میکنه. اون دیگه خیلی مفته دیگه. دیگه چه مونه که نمیریم یاد بگیریم؟ میگه قرآن ماحل مصدق هم هست، خبر میده، میگه خدای این با من جور نبوده ها. حالا نگاه کنید، تصویر رو نگاه کنید. و من جعله امامه قاده الى الجنه. قاده یعنی چی؟ قاده این رهبر، کسی که سر کاروان وای میسه، شطور اینجوری میگیره میکشه، بهش میگن چی؟ قاده، قاده. یعنی از میگیره میکشدش، میگه هر کس او رو امام خودش قرار بده، جلوی خودش بندازه قرآن رو، قرآن اون رو میکشه میبره بهشت. اما بعضی این کار نمیکنن، نمیخوان قرآنی زندگی کنن، نمیخوان بدونن قرآن چی داره میگه، بلکه قرآن رو مینزن پشت سرشون، میگه وقت ندارم، حوصله‌اش الان ندارم، درس دارم، دانشگاه دارم، حوزه دارم، کتاب دارم، چنین دارم، چنین دارم، نمیرسم. شما تعجب نکنید میگم حوزه دارم. ما الان به قول آیت شهید مطهری رحمت الله علیه، طلبه هامون هم تا مجبور نشن قرآن نمیخونن، و برای اینکه مجتهدشن بیشتر از 500 آیه احتیاج ندارن، 6000 خورده آیه میمونه. باید وقت بگذاشت برای قرآن. میگه میندازه پشت، اگه بندازه پشت چه اتفاقی میفته؟ میگه قرآن هلش میده تو جهنم، پشتش قرار گرفته. به قرآن میگه وقت ندارم، تو نوبتت بعد از کارهای دیگه منه. میگه این تصویر، تصویر عجیبیه. جعله و من جعله خلفه ساقه، سوق، سوق یادتون هستی معنا کردیم توی شرح جامع کبیره، سوق از پشت خلت میده میندازه جهنم. بابا 20 دقیقه، نیم ساعت از وقتمون، کتاب خدا تنزیل من الله العزیز الرحیم، میدونی از کی نازل شده؟ کی اینو فرستاده؟ تازه تنزیل هم هست، یعنی این حقیقت بالایی داره، نازل شده است، یعنی باید وقت بذاری به اون حق بگیری بری بالا، بخونی بری بالا، میبردت به باطن، میرسونه قرآن شما رو، میبره شما رو باطن میرسونه، باطن های عمیقی که شما جای دیگه نمیتونی پیداش بکنی، تو دست هیچ کس نمیتونی پیداش بکنی، در نزد هیچ کس نمیتونی پیداش بکنی. ما چمون شده؟ باید استغفار کنیم، باید توبه بکنیم، باید گریه بکنیم، باید ناله بزنیم خدایا نور قلوبنا به نور قرآن، دلمون رو روشن کن، انس به ما ایجاد بده، خدای قرآن رو مونس ما قرار بده، بخوایم از خدا واقعا ما رو مونس با قرآن قرار بده، اینو بخوایم. خیلی عجیبه، طرف تا دکترا میره، تا فوق دکترا، فوق تخصص میره، اصلا احساس نمیکنه، تو خونشون قرآن داره ها، تبرکی ما چشم میکنه، اما هم محل بهش نمیذاره. 10 تا رشته این آقا متخصصه، از زیر و بم خیلی چیزا حرف میزنه برات، از اتم برات میگه، از فیزیک میگه، از شیمی میگه، از حیوانات، از پشه ها میگه برات، 20 کتاب راجع پشه نوشته، میکروب مینویسه، نمیدونم بعد اینی که اومده که اینو ببردش تا بی نهایت، هیچ بلد نیست. چقدر ساده دارم عرض میکنم، به همین سادگی آدم میره جهنم، به همین سادگی. وقت نداریم برای قرآن، وقت برای زندگی قرآنی، فهم قرآن نداریم، خب میندازیمش پشت سرمون دیگه. این میبره جهنم، نه اینکه شما فکر بکنید که قرآن اون روز قیامت میاد صرفا هولتو میده جهنم، نه، جهنم همین الان داریم میریم ما، وقتی ما زندگیمون قرآنی نیست جهنم الان داریم دیگه زندگی الان. این همه طلاق کجا اتفاق افتاده؟ این همه دعوا درگیری تو خانواده چجوری اتفاق میفته؟ این همه گناه و معصیت و بد اخلاقی چجوری داره اتفاق میفته؟ جهنم دیگه. اگه کسی حرمت قرآن رو داشته باشه که زندگیش جهنم نمیشه که. این همه خانواده، پس فرزندان با خانواده هاشون همه مایل نسشه، هیچ کس نمیخواد بفهمه که قرآن چی میگه، اینجور من باید چجوری عمل کنم تا جهنمی نشم، خودش فقط با احساسات و عواطف خودش میخواد جواب بده به حوادث. همین، انگار نه انگار که یک کتاب با این عظمت که انبیا اومدن، پیامبر اومده، ائمه اومدن، میلیون ها نفر شهید شدن براش، این کتاب زندگی این آدم هم هست. نکته مهم این هستش که شما کتابی رو که برمیدارید میخونید، هر کتابی رو که میخوام بخونم ازش چیزی یاد بگیرم، قیمتت هم همونه. از هر نویسنده‌ای که بردارید قیمتت هم همونه. میشه آدم هر نویسنده کتابش برداره بگم یه چیزی ازش یاد بگیرم؟ نه. آیا هر کتابی به یه بار خوندنش میارزه؟ هرگز. ببینم این مجله چی نوشته، ببینم این کتاب چی نوشته. شما وقتی دست میزنی به این، یعنی خودتو اردی در حد افکار نویسنده این کتاب. و خلایق هرچه لایق. خیلی ها تو شأن خودشون نمیبینن قرآن بخونن، قرآن بفهمن، قرآن و معلم خودشون قرار بدن. بعد خب حالا وقتی تو شأن خودش نمیدونه قرآن و معلم خودش قرار بده، امام خودش، تعبیری که پیغمبر فرمود چی؟ امام خودش قرار بده. خب چی میشه امام انسان؟ بله، میشه فلان ورزشکار، فلان سلبریتی، فلان هنرپیشه، فلان خواننده، فلان نمیدونم فیلسوف، فلان شاعر، فلان اینا میشن امام انسان. در همین هم خداوند روز قیامت آدم ها رو با امامشون محشور میکنه. امام یعنی چی؟ اونی که تو زندگیت الگوی عملی داشتی، الگوی ادعایی نه، الگوی چی؟ عملی. میخواست شبیه اون بشی، شبیه هر کس میخوای بشی، از نظر اخلاق، ظاهر، باطن، کار اقتصادی، کار اجتماعی، کار سیاسی، کار هر چیزی، شبیه هر کی میخوای بشی و خودت شبیه هر کس که میکنی، آرزوی زندگی هر کسی که داری قیمتت هم همونه. فقط تو خودت نمیبینی که قرآن رو امام خودت قرار بدی، پس امامت کسی دیگه میشه دیگه، و تو به همون اندازه لیاقتت تغییر میکنه، به همون اندازه شرافت تغییر میکنه. لیسانس داره، ارشد داره، دکترا داره، چقدر تو چیزا کار میکنه، کتاب مینویسه، 10 جلد 20 جلد 100 جلد. من با اینا تو کشور خارجی روبرو هستم. بعد من تو اون رشته شون وقتی که آیات قرآن براشون میخونم میگم ما باخ کردیم، اینا از کجا؟ میگو اینا همه قوانین اصلش یه جا گفته شده. یه استاد دانشگاهی، رئیس دانشگاه بود تو آمریکا، این نهج البلاغه لیست قرآن هم نه، تازه چی؟ نهج البلاغه رسیده بود بهش. بعد این نهج البلاغه اینجا باز میکنه، یک کسی بهش هدیه میده، این یه روایتشو میخونه، میبنده، میگه که من به این دینم. خودش گفت که روایت رو خوندم از امیرالمومنین، شیعه مسلمان شدم و شیعه شدم، چون فهمیدم که کسی که این حرف رو میزنه، ماها کشتیم خودمونو 40-50 سال تو دانشگاه به یه دونه از این قوانین میرسیم. این کسی که اینجوری به این راحتی توی کلامش، توی صفش، توی صفش 50 تا قانون تخصصی هست، این که دیگه آدم معمولی نمیتونه باشه که. حالا قرآن، بر همین هم شما نگاه بکنید شخصیت های بزرگ جهان اعترافاتشون در مورد قرآن رو وقت بذارید بخونید، تو راهشناسی دارم من آوردم این مقدارشو، ببینید چه اعتراف هایی در مورد قرآن دارن، چه اعتراف هایی دارن. حتی کسایی که مسیحی هن، مسلمون نیستن، یهودی هستن. تو مجموع سخنرانی اتد یه خانم مسیحی میاد، یهودیه، یه دانشمند یهودی میاد، راجب تجربهش تو ارتباط با قرآن سخنرانی میکنه که من چجوری گرفتار این کتاب شدم و اسیر این کتاب شدم. وقتی خواستم بخونم گفتم خب 200 صفحه است مثلا 500 صفحه است، اینو مثلا تو چند ساعت تمومش میکنم؟ خب شروع که کردم دیدم اصلا این چیزی نیست که شما بگی من چند ساعت میخونمش، میرم یه دور میخونم تموم میشه. دیدم این انقدر حرف برای گفتن داره، اونقدر قانون داره، اونقدر معجزات تو این هست، اونقدر حکمت تو این هست، من همه عمرم بذارم نمیتونم. برای همینم قرآن روز قیامت باکره محشور میشه، در روایت داریم بکر محشور میشه. یعنی این همه حرف، این همه تفسیر، این همه قاعده. خدا رحمت کنه طول ممدود از مرحوم عراقی، آیت الله عراقی سخن میگفت که نابینا هم بود، نابینا بود، ولی چه نابینایی، از قول خانوادش تعریف کرد، گفت تو خونه یه چیزی گم میشد ما پیدا نمیکردیم، دست میذاشت روش میگفت بیا. بعد گفت یه وعظه شنیدم میگفت خدایا یک آیه و 6000 معنا، 6000 معنا. شانه مجموع سخنرانی های دانشمندان بزرگمون هست، کتاب شده اینا. مثلا 30 شب محرم، 30 شب محرم بزن، فقط یه آیه، فقط یه آیه، قانون پر از حکمته. بعد این بدبخت لیاقت نداره اینو بخونه، لیاقت نداره اینو بفهمه، اصلا رغبت تو دلش، دل دیگه، دل قیمت آدمه دیگه، دلت به هر چیزی که میل پیدا میکنه قیمتت هم همونه، لیاقتت همینه. چی بخونم، پیش کی برم، با کدوم مربی، با کدوم استاد، کدوم حتی رشته هم همینطوره. میتونم که وقت تو چجوری بزنه، این دلت عقربه سراغ هر بخشی رفت قیمت تو هم همونه. تو مهندسی آرزوها توضیح دادیم دیگه ها، شما هوس هر چیزی یا هر کسی رو بکنید قیمتت هم همونه. این عقربه دل تو هر جا که میره همینی، تو همینی. میگه من قرآن رو نمیتونم، قرآن دوست ندارم، تو قرآن دوست ندارم، نقش برق دوست ندارم، صحیفه دوست ندارم، کلام معصوم دوست ندارم. اینا الان به ندرت شما، حالا علوم قرآنی رو دیگه کردنش رشته، به زور قرآن رو کردن چی؟ کردن رشته علوم قرآنی و حدیث، یا رشته چی؟ رشته تفسیر. حالا بیاد نهج البلاغه بشه کتاب درسی، صحیفه بشه کتاب درسی، حتی الان هم بعضی از دانشگاه گذاشتن الحمدلله، صحیفه که نه ولی نهج البلاغه رو. یعنی ما میگیم کلام معصوم نه، کلام خدا نه، بریم بخونیم ببینیم که اون آدمایی که 200 سال قبل از ما استفراغ کردن اونا رو بخوریم، ببینیم استفراغای اونا رو بخوریم، ببینیم اونا چی گفتن، چه جوری هستش اینا. بابا این نقض و تازه، فهو فی کل زمان جدید، امام صادق علیه السلام در هر زمانی قرآن حرف برای گفتن داره، جدیده. یعنی شما هر چی ازش بگی میتونی یه چیزی غیر تکراری ازش داری بگی. 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال. الان مرحوم علامه سالگردش هم است، به روح مطهرشون صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج. نهج البلاغه نوشته بود شیعه و سنی اعترافاتشون در مورد المیزان چیه؟ از میخوام قرآن رو تفسیر کرده المیزان. ببین چی میگن. چی کار کرده تو این تفسیرش؟ حرف جدید، قانون جدید، استخراج فرمول ها. آدم میتونه 1000 جلد کتاب قانون در بیاره بنویسه، از چون نفت دیگه، مثل نفت میمونه پتروشیمیش که 180 رشته داره پتروشیمی، برای یه ماده، برای یه نفت معمولی، یه نفت، یه ماده واحده دیگه، اشتقاقاتش 180 تا. ما تو پتروشیمی میگیم برو تو نانو ببین داستان چی در میاد اصلا. حالا بشر میخواد از این یه ماده ده ها و صد ها ماده در بیاره، هنوز فقط علم ما انقدر شده میتونیم 180 تا اشتقاق ازش در بیاریم، ولی کو حالا تا این قرآن بیاد به ما تو رشته های مختلف داره. امام زمان میاد انشالله، در روایت داریم امام زمان که ظهور کنه، که قرآن کتاب و حاکمیت جهانی است، تمدن نوین آینده بشری بر اساس قرآن طراحی میشه، کتاب مرجع یک تمدن جهانی تا قیامت قرآنه. اونایی که الان وقت میذارن قرآن میخونن دارن خودشون رو به وزان تمدن نوین تربیت میکنن، ولی اونایی که دانششون از این است که کی چی گفت، کی چی کار کرد، چی بعد وقتی میگن خب قرآن میگن نمیدونم، اینا وقتی آقا ظهور بکنه کوروکر میشن، یعنی نمیدونن، نه که واقعا کوروکر چیز نشه، سوء برداشت نشه، کوروکرن. میدونی کسی که کامپیوتر بلد نیست چجوری بی سواد تلقی میشه، نمیدونم، من نمیدونم چیکار کنم. کتاب حکومت جهانی قرآن، ایوانا وقت نذاریم نفهمیمش، به محض اینکه این انقلاب اتفاق بیفته، اینکه فرمود ایرانی ها میرن در سراسر دنیا پرچم های آموزش قرآن رو برپا میکنند، عجم ها میرن برپا میکنند، یعنی کسایی که قرآن رو خوندن فهمیدن. حالا این تو دولت کریمه قرآن فهمه، حالا این آدم میتونه پاشه بره به طرف امام زمان از طرف حضرت به عنوان نماینده حضرت، همون که هر شب ماه رمضان میگید ما رو خدا تو حکومت حضرت تجعل و نفی ها منت دعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک، ما تو اون حکومت به دعوت کنندگان راه تو، راه مردم به راه تو و رهبران مردم باشیم، با چی میخوای باشی؟ دعا میکنی؟ ابزارت کدومه؟ ابزار چیه؟ ابزار قرآنه. باید این قواعد پیشرفته قرآن، چون این قرآن رو کسی نازل کرده که همه اتم ها و الکترون ها و نوترون ها و پروتون ها و گیاهان و حیوانات و ستاره ها و کهکشان و برزخ و ملکوت و جبروت رو اون آفریده، اونم همین فرستاده. بدن تو رو که الان 8000 سال بدن تو داره حرف میزنه برای پزشکا، شما هنوز یه پزشک پیدا نمیکنید، یه بدن رو، یه دونه از عناصر بدن، یه اتم بدن رو بگید من کامل شناخته باشم، یه پزشک شما پیدا نمیکنید. میگه ما 8000 سال پزشکی ها دارن ازش اطلاعات در میارن، دائما اطلاعات درست هم دارن در میارن، ولی تمومی نداره که. الان شما یک دانشمند سوال بی ما راجع به چشم دیگه سوال نداریم، همه چی تمومه، نه راجب مو دیگه سوال نداریم، اصلا اینجوری نیست. حرف داره این بدن، حالا حالا ها علم تولید میکنه این بدن. بدن کجا بود؟ یه دونه خاک، یه اتم، یه هسته، یه برگ. یه برگ باید براش ده ها دانشگاه بزنن تا این یه برگ رو بتونن اطلاعاتش رو بکشن بیرون، استخراج کنن. حرف داره باهاتون حرف میزنه، علم بهتون میده. قرآن میدونید یعنی چی؟ قرآن یعنی کلام الله، دقت کنید سنگین این کلمه، یه مضاف مضاف الیه فقط کلام الله، خدا داره حرف میزنه با بندش، اونم راجع به چی؟ تبیانا لکل شی، هر چی که دلت بخواد، هر چی که بخوای تو این هست، همه چیز، لا رتبن ولا یابس. اون حالا میخواد برای شما نشسته تنظیم کرده این رو، تنزیل من الله، خدا نازلش کرده، تنظیم کرده و نازلش کرده که تو با این بتونی تا کجا بری؟ تا خدا، تا خدا با این کتاب بری. وقت حیف ما ها بریم سراغ چیز دیگه، وقت بذاریم واقعا برای چیز دیگه، وقت تلف کردنه. خب من که خودم میتونم برم سراغ اینا، حالا استاد ببینم اشکال نداره، ولی چرا برم وقت بذارم راجع به یه چیزی که دست چندمه؟ عمرم بذارم از اون یاد بگیرم؟ چرا؟ چون بهش به من یه لیسانس میدن، یه ارشد میدن، یه چیزی که من یاد گرفتم که اصلا الان به کار خودم هم نمیاد. خودم تو دکترا فهمیدم هرچی تو ارشد و لیسانس خوندم به دردم نمیخوره. علیکم بالقرآن، پیامبر به امام الرحمه است دیگه، با تمام رحمتش و عشق جاودانه که به شماها داره بهتون میگه علیکم بالقرآن، به دنبال قرآن، بر شما واجب قرآن، انس بگیرید با قرآن، به سراغ قرآن برید. و با اون تعبیر دو تا روایت دیگه مونده که دیگه وقت نداریم، اینم ان شاء الله میذاریم برای جلسه بعد، تا ان شاء الله یه مقدار از این جایگاه این کتاب مقدس بیشتر اطلاع پیدا کنیم. همونطور که امام فرمود سلام الله علیه، بزرگان دین فرمودن قرآن کتاب محجوریه، کتاب مظلومیه، کتاب غریبی هستش در بین ماها و ما چوبش رو میخوریم. اگر تو ذهن ما، تو قلب ما، تو زندگی ما قرآن، تو خونه ما قرآن جاشی باشه، غریب و مظلوم باشه، خیلی بده که توی خانواده قرآن جایگاهی نداشته باشه. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.